أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که از بعضی از اصحاب تفصیلی بین احکام وضعی و احکام تکلیفی در جریان استصحاب نقل شده. به این مناسبت چون این بحثم در اصول نشده بود، حضرات اصولین به این مناسبت متعرض بیان حقیقت احکام وضعی و احکام تکلیفی و فرق بین این دوتا شدن و دیگه از اون حد بحث استصحاب خارج شدن، رفتن توی همین بحث حکم. البته عرض کردم که مرارن اصولا مناسب بود در اصول یک فصل خاصی راجع به حکم قرار داده بشه و حقیقت حکم، و عرض کردیم در کتب اصول سابقین چه اهل سنت چه غیرشون، مخصوصا اونی که من دیدم زیدی ها، عده‌ای از کتبشون این بحث دارن، یعنی بحث حکم رو و اعتبار رو و تکلیف رو و خطاب رو، حالا به تعابیر مختلف که انشالله شاید بعضیش رو توفیق پیدا بکنیم نقل بکنم، این بحث رو دارن. و جمله از مباحث رو هم عرض کردم سابقا، هم چند بار عرض کردم، در اونجا آوردن، مثل بحث اجتماع امر و نهی، اینا اونجا آوردن، بحث مقدمه واجب. یعنی وقتی متعرض حکم و اعتبار شدن و خطاب شدن، اون وقت متعرض مثلا ترابط بین احکام به نحو تلازم یا به نحو تعاند، مسئله زد، اجتماع امر و نهی، این مسائل رو در اونجا در اون باب متعرض شدن. الان در کتاب‌های ما، چون مثلا معالم یا در حوزه‌های ما ابتداء معالم مطرح بوده، مباحث رو در ضمن مباحث اوامر آوردن و در کتاب‌های بعدی ما این مباحث رو اصلا مستقل آوردن، در ضمن حکم نیوردن، بابی به نام حکم قرار ندادن، مثل مرحوم آقای آشفان حسین اصفهانی که شاگرد ایشون آقای مظفر یه بحثی رو به نام بحث ملازمات جدا کرده از بحث اوامر، و اینها بحث ملازمات رو جدا کرده از اوامر و نواهی جدا کرده. عرض کردم اینا طبیعت علمه که در طی زمان خب این پیشرفت ها و پسرفت ها هر کدوم بشه حساب میشه، و در تنظیم علوم مخصوصا علوم اعتباری قاعدتا این اختلاف ها طبیعیست، یعنی یک امر چیزیه واقعی، امر جعلی و خیالی نیست، اوهام نیست، امر تعیین، امر نیست که مثلا ساخته شده. و به نظر ما بهترین راهش همونه که یک بابی رو مستقلن در باب اعتبارات، اقسام اعتبارات، حالا تقسیمش به مولوی و ارشادی، تقسیمش به وضعی و تکلیفی و الی آخری اولی و ثانوی، یا مثلا به تعبیر ما احکام استنباطی، احکام ولایی که حالا ما هم اضافه کردیم، مجموعه این امور رو در یک فصل خاصی قرار داده بشه. عرض کردم اینکه از مشکلات آن اصولی ها گاهی اوقات یک مطلب رو در جای خاصی برش قرار ندن، یه دفعه یک جا که بحث میاد میرن دنبالش، مثلا لاسرار در آخر باب اشتغال به یک مناسبت مرحوم شیخ آوردن، رفتن دنبال بحث لاسرار. اما این که حالا مثلا یک جایی در فقه بیان، در اصول بیان مثلا قواعد مهمه رو مثل قاعده میسور، قاعده لاسرار، قاعده لاحرج، پس این قواعد مهمه رو در یک جای اصول اصلا قرار بدن، چون بناشون بی نبوده، چون در قواعد فقهیه نتیجه حکم شخصی است، لذا نیامدن اینا رو در اصول بحث بکنن. از اون برام خب میبینن خب بالاخره لازرت در اصول خیلی کارگوش هست، به یه مناسبتی که پیش آمد یه دفعه وارد اون بحث میشن، بحث قاعده لازرت مثلا. به هر حال اینجا هم به مناسبت این تفصیلی که داده شده بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، گفتن استصحاب در احکام تکلیفی جاری میشه، اما چون احکام وضعی جعل ندارن استصحاب توشون جاری نمیشه. یه تفکری است که حالا انشالله خواهیم گفت که کلیه احکام وضعی رو قابل جعل نمیدونن، حتی مثل ملکیت اینا رو انتزاعی میدونن، و در مقابل یه تفکری میاد که میگه نه، احکام مثلا وضعی بعضیاش قابل جعلن، ضمناً بعضیاش اصلا قابل جعل نیستن، بعضیش هم قابل جعل هستن استقلالاً. به این مناسبت آقایون دفعه وارد این بحثا شدن در اینجا، ولله خب اینجا جای این بحثا نبود، بحث استصحاب جای این بحثا نبود. این یک کلمه بود که آیا تفصیل در استصحاب این احکام وضعی و احکام تکلیفی درست یا نه. طبعا طبق تصویری که در ذهن بنده حساب و تقسیم هست، اگر مراد از احکام تکلیفی و وضعی احکام کلی باشه که در هیچ کدوم جاری نمیشه استصحاب، تو احکام تکلیفی هم جاری نمیشه تو وضعی، و اگر مراد جزئی باشه در هر دو مشکلی نداره، همونطور که آمین فرمونده در هر دو حکم هیچ مشکل. این خلاصه نتیجه بحث، و از اینجا حالا فعلا وارد بحث بشیم تا ببینیم کار عاقبت کار به کجا میکشه. عرض کنم که به این مناسبت عده از اعلام منهم مرحوم ناینی و دیگران دیگه در اینجا متعرض بیان حکم و حقیقت حکم و حکم تکلیفی و فرق حکم تکلیفی با حکم وضعی و این که این از کجا مثلا پیدا شده. ایشون می‌فرمایند که خب عرض کردیم ما محور بحث رو فعلا کتاب مرحوم ناینی قرار میدیم با حواشی مرحوم آغازی ها، لکن خب طبیعتا مباحث دیگه هم مطرح میشه، عادتا هم آخر بحث عادتا اگه حالی باشه متعرض بیشتر تاریخ مسئله در تحقیقش و اون چی که در کلمات سابقین آمده در تفسیر و حکم وضعی و حکم تکلیفی یه مقداری در اونجا انشاءالله متعرض میشه. انشاءالله ایشون فرمودن که باید اموری رو قبل از این مسئله استصحاب با قول خودشون بیان بکنیم، که البته خب انصافا بعضیاش خیلی قابل تأثیر گذاره. بله، اون وقت ایشون 6 تا مقدمه مرحوم ناینی دارن از این صفحه 378 تا 392، مقدماتشون طولانیه، 6 تا مقدمه دارن، بعد متعرض این که آیا احکام وضعی قابل جعلن قابل جعل نیستن بل استقلالن. بله، اون وقت 2-3 صفحه هم مطلب نوشتن، یه تنبیهی هم در آخرشو یک تتمه هم راجع به این که به تعبیر مرحوم آقای خویی این که بعضی از احکام محل کلامه که آیا اینا جز احکام وضعی هن یا نه، مثل طهارت و نجاست یا عزیمت و رخصت، که انشاءالله بعد متعرض بحث میشیم. کل بحث ایشان از صفحه 378-403، یعنی تقریبا 25 صفحه ایشان راجع به این مطلب نوشتن، که خب بحثای خوبی است عرض کردیم، جاش هم اینجا نیست، عادتا قول ما جاش در جلد اوله، در مباحثی است که در جلد اول به اصطلاح گذشته، و به طور طبیعی هم فصل اول در مباحث اصول به نظر ما همین بود، یعنی به نظر ما میاد که خوب بود که فصل اول رو در حقیقت حکم، مقدمه رو مثلا در کتاب کفایه که حالا کتاب درسی و بقیه روی منهاج ایشان نوشته، حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای هاشم حسین عوض کردن مشتق و اینها رو، مقدمه رو صاحب کفایه در 13 امر نوشته که یکیش راجع به علوم و اینهاست، و دوم بعدش دیگه راجع به امور لغوی وضع و معنای حرفی و مشترک و استعمال، یعنی بیشتر مباحث لفظی ما، که عرض کردیم اون چی که ایشان در مقدمه اصول نوشتن یا متعارف اصحاب شده در این قدیم مقدمه اصول نیست، در اصول یک بحثی رو راجع به مباحث ظهورات و الفاظ قرار بدن، یه مقدار این بحث ها به درد مقدمه اون بحث میخوره، الا این مقدمه اصول نیست. اصول رو اگه میخواد مقدمه بنویسن یا راجع به فقه و قانون و شأن اجتماع و قانون و لزوم قانون برای جامعه و حقیقت قانون و حقیقت زیر مبانی، مبانی جعل در اجمالاً جامعه مختلف و فرض کنیم مثلا در چینی های باستان و فرض کنیم غرب و شرق و مثلا مکاتب جدید و زیر، یعنی اصول قانونگذاری در زمانهای مختلف، در مکتبهای مختلف، در مکانهای مختلف، اینها رو اگر می نوشتن به نظر ما بهتر از این 13 مطلعی بود که مرحوم کفایه در کفایه آورد. این راجع به مقدمه. بحث اول هم به ذهن ما بهتر بود درباره حقیقت و حکم باشه و همین مباحثی رو که الان عرض کردیم، تقسیمات و حکم و مباحث و حکم، اینها توی بخش اول اون بحث یا ترابط بین احکام و حقیقت اونها. بخش دوم مباحث رو به نظر ما خوب بود به اصطلاح به مباحث ظهورات و الفاظ و اینها اختصاص می دادن. مبحث سوم رو خوب بود به مباحث مصادر تشریع، قرآن و سنت و عقل و قاعده ملازمه و این حرفایی که میگوشم تازگی متعرض شدیم که اینم واقعا بحثای ما حالت مشوشی پیدا کرده چون نظم طبیعیش از دست داده. این هم مقام سوم بشه. مقام چهارم طرق و حجج و امارات مورد بررسی قرار بگیرن و در ضمن این مقام هم تعارض ادله و تعارض حجج و امارات. مقام پنجم اصول عملیه و حقیقت اصول عملیه و کیفیت اجراش و اصول محرزه و غیر محرزه و شرح اونها و آخرش هم تعارض اصول و کیفیت حل بین اصول متعارض. اونیشی که به ذهن این حقیر سر با تقصیر میرسه مباحث و اصول رو اگه به این پنجتای کلان عرض کردم و همین ترتیبی هم که عرض کردم، هم ترتیبش خیلی طبیعیه و هم خیلی روشنه. اولیش راجع به احکام و اعتبارات باشه، دومیش راجع به مباحث ظهورات باشه به انواع مختلفش، سومش راجع به مصادر تشریع باشه، چون در اصطلاح فقهای اسلام حجت گاهی معنی مصدر تشریع، مثل که میگم قرآن حجت یا اجماع حجت. چهارمش مال حجج و امارات، اینا طریق به مصادر تشریع هست. حجج این معنای حجت، حجت دوتا معنا داره، ادله و حجج و امارات باشه. پنجمش هم اصول عملیه. به نظر ما یه تقسیم درستیست برای ابحاث و اصول و اون تقسیمی که الان هست مخصوصا در کتاب‌های ما، چون بحث مصادر تشریع الان سنی ها دارن، در کتاب‌های ما تقریبا افتاده، مصادر تشریع وارد بحث نشده، حقیقت اجماع و عقل و اینها، اما اونها دارن. اون متاسفانه به هم ریخته، یکی ما باز به هم پاشیدگی بیشتری پیدا کرده، یعنی اینجور نحوه بحث و عوامر و نواهی و مشتق و اینا جاهای خاص خودش رو پیدا بکنه. یا یه طرح دیگه‌ای در اصول داشتیم که دیگه اونجاش اینجا فعلا هم یکی که مربوط به ما نحنفیس بگیم. پس بنابراین گفت که وجهدو و وجهدو به ها به السنت هم و استقرنت ها انفس هم، عملا مباحث اعتبارات نیاوردن، جایی برش قرار نمادین، احتیاج بهش هست. این واقعیت بود که باید این مباحث اعتبارات روشن میشد، جایی برش قرار ندن اقسام اعتبارات، اما عملا برداشتن آوردن که همینجا در باب استصحاب یه مناسبت مایی برداشتن اون بحثی رو که باید مستقلن توزیدم، جزی از بحث، کل بحث نیست و نظام به شکل نظاممند خودش و اصطلاحاً امروزی ها سیستماتیکش هم نیست. حالا به داخل یه مقدار بحث در اینجا آورده. به هر حال ایشون مقدماتی فرمودن، در مقدمه اولا تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی که احکام یا تکلیفی هستن. کلمه وضع، البته این کلمه مقداری هم شرحی میخواد، مخصوصا در این اصطلاح فلسفه جای پوزیتیویسم به اصطلاح مقابل کلمه پوزیتیو قرار گرفته. وضع در اون اصطلاح هم یه جور دیگری است. حالا اگه انشالله بعد رسیم به مقام جمع یه توضیح عرض میکنم که اصولا این کلمه وضع چرا اینجا به کار برده شد. اصطلاح امروزی هم یه مثلا یه منطق خاصی داره، منطق پوزیتیویست داره و یک فلسفه خاصی داره، بعد یه اشاره شاید انشاءالله تعالی. تقسیم الاحکام الى تکلیفیه و الوضعیه، انما یستقیم بعد البنا الى ان الاشارة جعل و انشاء، اینطور که چاپ شده اینطوره، ظاهرا غلط ادبی جعل هم چون اسم انه اسم آخر شده، ان الاشاره جعل و انشاء چاپ کرده، جعلن و انشاءن باید به نصب باشه، واضحه. یتعلق به افعال العباد، ایشان تقسیم حکم رو یعنی اینی که ما حکم وضعی داریم و حکم تکلیفی داریم، یه اصطلاحی هست که در عده از کتب آمده قبل از مرحوم نائینی، حالا با یه تعبیراتی که من بعد بعضی عباراتش رو میخونم، با یه تعبیراتی فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی رو اینجوری گذاشتن. حکم تکلیفی عبارت از جعل و انشاء شارع که مستقیما به فعل میخوره، اینه بهش میگن حکم تکلیفی. اگر به واسطه خورد حکم وضعی. اگر به واسطه خورد، فرض کن مثلا گفت حیض مانع صلاته، یعنی در حال حیض نماز نخور، مستقیم به فعل نمیخوره، مانعیت حیض. بناشون یک اصطلاحی عرض کردم خیلی قبل از مرحوم نائینی این اصطلاح آمده، گاه گاهی هم بنده حساب و تقصیر کمی اضافه میکنیم، میگیم خوب بود اسمی رو میگذاشتن به حساب شبیه معقول اولی در فلسفه و در منطق، معقول اولی و ثانوی دارن، اینجا بذاریم مجعول اولی و ثانوی شبیه اون. یا در باب حجج غیر از مصادر تشریح عرض کردیم امارات از قبیل معقول اولی هست، در اصول معقول اولی عبارت از امارات، اون وقت اصول عملی از قبیل معقول ثانوی هست، یعنی تصرفی درش میکنه. شبیه این اصطلاح بنده از هست که ما آنیش کسی نمیشیم، ما هم گفت رو شدم قبول نفرمونید اختیار با خود. این در حقیقت تکلیف اگر مستقیماً به فعل خورد ما اسم میشیم معقول اول، مستقیم معقول، این اسمش میگذارن تکلیف، اگر مستقیم نبود اسمش میگذارن وضع. جعل و انشایی داره که یتعلق به افعال، افعال العباد، لذا در فقه هم معروف است موضوعش فعل مکلف است، و یتضمن البعث و تحریک ولی ارادت ولی کراهه. البته چون اراده و کراهه نوشته، به جای تحریک خوب بود زجر می نوشتن، حالا دیگه مرحوم مقرر نوشته لا مؤاخذه تعالی مرحوم نائینی، ایشون داره بعث و تحریک و اراده و کراهت، بعث رو چون آورده بعدش زجر، متعارف اینه بعث و زجر، اراده و کراهت، این مقابل هم اگه بخواد قرار بگیره، چون تحریک با بعث یکیه فرق نمی کنه. من دیگه اشکالات ما گاهی وقت چون عبارتی بخواییم بخونیم، این نکته خواندن ما عبارت این است که اون ظرافت های تعبیری هم مراعات بشه. یتضمن البعث و زجر ولی ارادت ولی کراهه، این اراده و کراهت. البته خواهد آمد که چون آی خوی هم اینجا دارن که آی خوی هم مثل بنده تعبیر کردن که این به اصطلاح اراده و کراهت، اینها مبادی جعلن، مبادی حکمن، خود حکم نیستن. خب حالا چون ما کرارن بنده حساب و تقصیر هفت محور برای حکم در نظر گرفتیم، بعدم همین حرفا رو همون محورهای هفتگانه‌ای که خودمون تصویر کردیم مطرح میکنیم. عرض کردیم یک محور به عنوان حکمه، سه محور قبل از حکمه، سه محور هم بعد از حکمه. محورهایی که قبل از حکمن مبادی حکمن که بگفت به ترتیب قد عبارت از ملاکات، بعد حب و بغض، و بعد هم اراده و کراهت. بعد از این سه مرحله، مرحله محور بعدی که میاد خود جعله، محور جعله. بعد از اون هم سه محور دیگه وجود داره، رسانه‌ای کردن و ابلاغ و ارسال رسول، محور بعدی وصول مکلف که تنجز اسمش باشه، و محور بعدی هم امتثال. البته اینا الان من همیشه عرض کردم این هفت تا محور رو که ما تفکیک میکنیم، این برای این که در مباحث علمی خلط و اشتباهی پیش نیاد. میگه شما اگر گفتین اراده و کراهت، این داریم مبادی حکم رو تفسیر میکنیم، چون مبادی حکمه شما باید خود حکم رو تفسیر بکنیم، اونا مبادی بعد خود حکم، عادتا باید یک تفسیری بدیم که به خود حکم بخوره نه به مبادی. این فایده هفت محور ما این است که بدونیم مثلا کلماتی رو که آقایان گفتن در موارد مختلف در ابحاث مختلف مربوط به کدوم محوره، و اگر خرابی پیدا شده راحت بشه اون خرابی رو تشخیص داد. این که میتزمن البعث و تحریک، تحریک همون بعث یا زجر، ول اراده ول کراهه. این بنابر این که حکم عبارت از اون است که درش زجر و بعث داره. حالا ما چون سابقا هم توضیح دادیم، چون عبارت مرحوم نائینی و آقایان دیگه اینجا کلا اجمال داره، بعد توضیح خواهیم داد که اصلا این خودش یک بحث مستقلی است که حقیقت حکم یک، دو چون عرض کردم من این میگم چون اینا رو گذشته دیگه تکرار، ما چرا دو فصل قرار دادیم، یکی حکم یکی مقام لفظی و دلالت؟ چون ما یه بحث حکم داریم که مثلا حقیقت وجوب چیه، یه بحث دیگه داریم مفاد افعل چیه. دقت بکن، مثلا ممکن است شما بگید در مفاد وجوب ثبوت در ذمه نداره، در وجوب فقط تحریکه، اما وقتی گفت افعل ثبوت در ذمه هم داره. مثلا میخوام بگم توضیحاتش رو سابق اشارهی به مبانیش کردیم، لکن الان فقط اشاره عرض میکنم برای این که هی ذهن آماده بشه، چون آقای مطالب اینجا فرمودن و مختلف شده این مطالب، برای اینکه کاملا انشالله مطلب حلاجی بشه عرض کنیم، چون دیگه جای دیگه هم گفته نشده. اگر یادتون باشه تا این بحث استصحاب قبلش کرارن ما گفتیم توی تقسیم احکام وضعی و تکلیفی صحبت های خواهد آمد، الان دیگه جای اون صحبت هست دیگه، وقت مناسبش الانه. یه مقدار اگر طول بکشه دیگه مجبوریم بحث رو طولانیش بکنیم تا این روشن بشه حقیقت این مطلب. ولذا ما عرض کردیم یکی مقام دلالت لفظی است، یکی مقام اعتبار قانونی. این دوتا رو با هم فرق میگذاریم. دلالت لفظی مثلا حقیقت وجوب چیه؟ من با مثال، آیا در حقیقت وجوب فقط بعث و تحریک به قول ایشان؟ آیا در حقیقت وجوب اضافه بر بعث ثبوت در ذمه هم هست؟ انشاءالله توضیحش رو عرض میکنیم. ثبوت در ذمه رو ما چند نحوش کردیم که میاد. آیا اضافه بر او، خوب دقت کنید، مثلا از مرحوم صاحب جواهر تو مکاسب نقل کردیم مفهوم وجوب این است که باید مجانی باشه، آیا این تو مفهوم وجوب هست؟ وقتی میگه اقم صلات این باید مجانی باشه، وقتی میگه من یک توم حاف انه و آثمون قلبو اداء شهادت واجبه، یعنی اداء شهادت باید مجانی باشه. دقت کنه، پس یه بحث این است که آیا در وجوب خابیده مجانی بودن مثلا کساب جواهر، یا مثلا مرحوم نائینی می فرماد اگر شی وجوب پیدا کرد قدرت دیگه برش از مقدوریت شما خارج میشه. تصادفا اون بحثی که در مکاسب کردن در باب اخذ اجرت بر واجبات ربطش به اینجا نداره، با اینکه ما هم مربوطن، مباحث هم یکی هم، فقه یکیه، علم یکیه، اصول یکیه. یکی از امتیازاتی که ما در بحثمون سعی می‌کنیم حفظ بکنیم، همیشه مباحث رو از جای مختلف به هم ربط میدیم که ریشه ها به هم برسه، به حسب ظاهر مباحث مختلف نباشه. علایم که به ماکان، ایشون میگه شارع جعل داره. این اگر گفتیم که شارع جعل داره، مرحوم نائینی حرفی داره که بعضی قائلن که شارع جعل نداره، فقط علم به مصلحت و مفسده است و اخباره. مثلا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اخباره که نماز این فواید داره. خب میدونید شما مثلا در شیعه جزء مسلمات دیگه بین شیعه که من کنت مولا فعال علی مولا جعله، یعنی پیغمبر اکرم جعل منصب ولایت برای امیرالمومنین صلی الله علیه فرموده. ولذا آلوسی، خب میدونید نمیدونم متعهد، چون آلوسی در عراق بود و یه خصائص خاصی هم خودش داشت، خیلی زده شیعه است ایشان، خیلی در این تفسیرش و در افکارش سعی میکنه بر رافضه و شیعه حمله بکنه. یکی از حملات که خیلی به قول خودش دیگه قویه، خیلی اشکال قوی به ذهنش خطور کرده، این است که اگر این حدیث رو اینجور که شیعه میگن معنا بکنیم، معناش جعل ولایت برای امیرون در زمان رسول الله، و شیعه هم قائل به این نیست، قائل به جعل ولایت بعد رسول الله. این دیگه خیلی اشکال مهم در زیل آیه به اصطلاح فلق ما انزل الیک، در زیل اون آیه داره، در روح المعانی نگاه کنیم در اون چه به عنوان که یک اشکال خیلی مهمه به شیعه، که اگر اینا قائل بشن به این که پیغمبر جعل منصب ولایت فرمود، خب پس باید زمان پیغمبر ولی باشه، و اینکه خود شیعه معتقدن که ایشان زمان امیرالمومنین زمان پیغمبر ولی نبوده، ولایت ایشان بعد از رسول. من کنت مولا، این مولویت پیامبر اکرم در همون زمانه، ظاهرش اینه که در همون زمانم علی ابن ابی طالب مولاست. این اشکال. البته خب ما نمی‌خواستیم وارد این بحث بشیم. اولا ظاهر آیه مبارکه که به انفسنا و انفسکم، وقتی نفس رسول الله باشه چه مشکل داره ولایت داشته باشه؟ ثانیا حدیث ولایت، اصلا ما غیر از این حدیث مولا یک حدیث دیگری داریم به نام ولایت که در کتب متعدد اهل سنت در صحاح هم آمده، مثل ترمذی، اسانید متعدد و صحیح تقریبا، حالا یک کمی متونش با هم یک کمی فرقه. هو ولی و کل مؤمن بعدی راجع به مالکم لا ما تریدون من علی مالکم ولا علی، حدیث بریده اسلمی که میگه خدمت پیغمبر ایشون فرستادن برای یمن و بعدم خالدمه بدید. حالا یک غنیمتی گرفتن، سر غنیمت بحثی شده بود، نامه مفصل خالد مینویسه و اشکالاتی رو بر امیرالمومنین مطرح میکنه. بریده میگه خدمت پیغمبر گفتم و حرفا رو گفتم و نامه رو دادم و گفتم مثلا علی بن ابی طالب این کارا رو کرده، بعد سرم پایین بود بلند کردم، پیغمبر ناراحت، صورتشون قرمز شد، ناراحت. مالکم ولا علیین یا ما تریدون من علیین چند جور داره، اسانید صحیح داره، این دیگه جزء روایت مسلم صحیح اون هو ولی یا کل مؤمن بعدی. خب اینجا با اینکه کلمه بعدی داره دیگه، تصریح بعدی داره، اونی که به ذهن من میرسه بنده حساب و تقصیر اینجا نباید بعدی زمانی باشه. خب چه بعدی زمانی، چرا توی به الان به یمن داره و خالدون ولی داره، چه ربطی داره؟ خب الان توی یمن مشکل پیدا شده خالدون ولی، ظاهرا بعدی مراد بعد رتبی باشه، ظاهر آیه انفسنا و انفسکم ظاهرش همینطوره، یعنی در هر جا که من باشم من ولیم، من نباشم علی ابن ابی طالب. حالا من نبودنم یا مکانیست، مثل که علی در یمن است و مثلا در مدینه، یا در زمانیست که بعد از ارتحال رسول الله.
آقا اصلا اون داستان شما درش اشکال نداری؟ چون تصرف امیرالمومنین در یک وصیفه‌ای بوده در زمان از زهرایشان، ظاهرن همسر دیگری یا
جاریه بوده، گفته شده، معلوم نیست حالا مثلا تصرف بوده گرفتنش، من این تصرف
این در بعض متون داره که حضرت صبح آمدن مثلا رأسه
یو قتل یقتر ما هم نه یو قتل یقتر ما معلوم نیست. حالا میگم اون چون حالا من به خود من اگه نوار گوش بیم گفتم غنیمت نه، برای اینکه تو مشکل گیر نکنیم تعبیر غنیمت رو به کار بردم به خاطر اینکه با اون خصوصیاتی که گفته شده مشکل برخورد نکنه. علی کیف ماکان، بعدم بر فرضم اون باشه زواج حرامه، معلوم نیست که حالا مثلا کنیز مثلا حرام باشه، بر فرضم اگه اون درست باشه که اون بس بلا معلوم نیست. عرض کردم من که نبودم کنیزه جز به کنیزه های مثلا فوق العاده بوده که صف المال باشه یا کنیز عادی بوده، چه میدونیم. حالا میگم خیلی دقیق برای ما روشن نیست اون اصل قصه و خصوصیات اون قصه، عمدش این قسمته، هو ولی و کل مؤمن بعدی. من فکر میکنم به قرینه سیاق کلام بعدش اینجا بعد زمانی نیست، اون خیال میکنم مثلا شیعه و آدم، بعد رتبیه نه بعد زمانی، بعدیت رتبی، یعنی رتبتن ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه در همین زمان من ثابته، مثل من میمونه، لیکن رتبش بعد از ولایت منه، مثل حدیث منزله. با اینکه هارون، البته منزله، چون هارون هم قبل از حضرت موسی فوت کرد، حدیث منزله فقط میخواد بگه همچنان که هارون در زمان خود حضرت موسی وزیر بود، شما به این مرتبه است. الا یا حال این که ماکان دیال وارد این تفصیل نشیم، اون چی که ما الان در اینجا به اصطلاح محل کاره اینه که این که عرض کردم، وقتی دیدم بعضی از آقایان، حالا اسمش اصطلاحا شیعه، باز توی من کنت و مولا فادا علی و مولا، من خواستم این مثال برای ما نحنفی بزنم، معتقده که این جعل نیست، نصف نیست، این ارشاده. یعنی اگر بعد از وفات من خواستین ولی انتخاب بکنین، علی ابن ابی طالب انتخاب بکن، پیغمبر جعل منصب نکرده، من کنت و مولا فادا علی و مولا اخبار دارم، و این مناسبه کلام ناینی بحث ما اینجا بود که خب قطعا این مطلب خلاف ظاهره که نمیشه، اصلا احتمالش هم داده نمیشه. علایشاد این آقا به همین اشکال گیر کرده، خیال که مدفع دفع اشکال بیرین، دفع اشکال بیرین نیست، دفع اشکال به همون اختلاف رتبی تقدم و الا در همون زمان. شبیه این بحثی که من الان عرض کردم که من کنت مولا، آیا نسب یا اخبار، پیشنهاده، به اصطلاح امروزی ما پیشنهاده که بعد از من علی ابن ابی طالب رو انتخاب بکنید. بعضی از علما به قول ایشون فرمودن لیس الحکم الشرعی الا عبارتن ان، بله، علم به اشتمال الافعال علی المصالح و المفاسد. حکم شرعی همینه که این کار خوبه این کار بده، توش بعث و زجر نداره. من یه وقتی هم عرض کردم اگر دقتم بکنید، ماها الان در اصطلاح در زبان خودمون این باید رو زیاد به کار، همش با همه ما ولی امر خیلی کلمه باید رو به کار گوش بکنید، دقت بکنید، نوشتار هم نگاه کنید، از افراد عادی بگیرید تا بالا، این کلمه باید در مقابل میگم نه، چرا کلمه باید به کار بگیرید، راه اینه، چاه اینه، وزینه، چرا کلمه باید رو به کار. مرحومایی میخواد میفهمن که عده‌ای هستن که میگن فرض کنید خداوند نگفته حتما نماز بخونه، امر به نماز نکرده، گفته نماز دارای این مصالحه، باید نماز بخونی نیست، اقیم الصلاة معناش باید نماز بخونی نیست، اقیم الصلاة معناش این است که نماز چنین فوایدی داره، مثلا فرض کنید قمار چنین مضراتی رو داره، این بیان مفاسد و مصالحه، اشتمال الافعال علی المصالح و المفاسد من دون ان یکون فی البین جعلون. یه عبارت دیگر یا هم من سابقا عرض کردم بعضی ها، حالا البته اینجور نیست که حالا این تعبیر شبیه این باشه، بعضی ها هم قائل شدن که اصولا خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی هن، توش بعث و زجر نداره. مثلا کسانی که در مثلا در اینجا هستن خیابانشون اسفالت بشه، مثلا بشه امر نیست، با اسفالت کردن خیابان تمیز میشه، امر نیست. یعنی به عبارت دیگر من فکر میکنم این آقا میخواست اون جنبه بعث و زجر که اون جنبه مولویت و آمریت باشه، یا به اصطلاح دیگر بنده جنبه ولایت باشه، اون رو برداره، اینقدر باید نکنیم. جعلان یختزل ارادت و کراهه، البته جعل اقتضای اراده و کراهت نداره، جعل بعد از اراده و کراهته. این ما هی گفتیم مراحل رو میگیم برای اینکه در تعابیر ما اشتباه نشه. نه اراده و کراهت در مبدأ اعلی حق تعالی است، ولا فی المبادی عالیه. مراد از مبادی عالیه به تعبیر آن دیگه نفس نبوی و ولوی، یا نفوس ولویه، نبویه و ولویه، مراد از مبادی عالی اینه، مبدأ اعلی. کما حکی ان بعض احتمالو بل الالتزام به، فلا میبقا موقع اون لتقسیم الاحکام الى تکلیفیت و الوضعیه. دیگه جای بحث تکلیف نیست، چون تکلیف ایجاد کلفت و زیربناش برای ولایت و سلطه است، دیگه بحث سلطه نیست. نماز این منافع داره، ربا این مزار داره، فرض کنیم بیم که روزه این منافع داره. خداوند متعال شأنش بیان، پیامبر اکرم شأنش بیان حقایق مصالح اشیاء. البته حالا چون یه مقدارش حالا یک مناسبت یک توضیح دیگه میده، ولیکن احتمال ان لا یکون فی البین الا العلم بالفصلاح والفساد من دون ان یستتبع العلم بذلك الجعل و تشریع، بدون اینکه این علم موجب جعل و تشریع بشه. ربطی به این علم مستلزم جعل و تشریع، این باید یک جور خاصی معنا بشه، نه مرحومان این نظر باشه، فی غایت الوهن و سقوط. ما از یعنی ایشون میگه نمیشه علم تنها باشه، این علمی است که دنبالش جعله. دقت کنید، من عرض کردم که ایشون ننوشته مرحوم نایلی و فکرم نمی کنم تو ذهنش نظر به این روایت باشه. ما در روایات داریم، روایتش هم کم نیست، که در همون شب مبعث که نزدیک هم هست انشاءالله تعالی، در شب مبعث نبوی خداوند متعال نفس پیغمبر رو کامل گردان و استکمال نفس نبویه به این بود که تمام اون چی که حقایق وحی و مربوط به کمال انسانیست بود بیان شد، در این نفس آمد. اضافه بر او خوب دقت بکنید، تمام مصالح عباد رو هم تا روز قیامت در رسول الله منکشف شد. شاید اون کسی که گفته حکم یعنی علم، شاید همینجا روایت خونده تا اینجاش خونده، لکن در روایت تتمه داره. بعد پیغمبر سنت پیغمبر بر طبق همین مساله جعل کرد. پس این حرف نائنی که فقط علم باشه و جعل نباشه انصافا درسته، این لکن توی سنت آمده، دلیل لفظیمون تو سنت آمده، چون اونی که وحی بوده که وحی بوده طبق همون وحی، اونجایی که جعل بوده جعل، اونجایی که بیان تاریخ بوده تاریخ، هرچی که وحی بوده تمام حقایق وحی بر رسول الله بیان شد. بله این حقایق وحی و با بعضی خصوصیات و بعضی جهاتی که بود و که جاش اینجا نیست، این در طی 23 سال تکمیل شد، اما سنت در طی 23 سال تکمیل نشد. سنت وقت سنت رو به این معنا بگیریم که حتی اونچه که اهل سنت معتقدن که فقیه میاد احکامی رو از ادله اولیه در میاره که در مثلا محل ابتلا شده حکمش در کتاب و سنت پیغمبر، بگیم اینا هم جزء سنته. در اصطلاح ما تکمیل سنت و بیان سنت تا وفات امام عسکری به حسب ظاهر و تا ظهور بقیت اللهه، لیکن این اشکال به ما نشه. این خیلی نکته ظریفی حالا که اونجا وارد شدیم، چون خیلی الان ما مشکل داریم، این اهل سنت هر چی که ما میگیم به دقت بررسی میکنن. حتی گاهی صحبتای بنده هم میشینن، یه وقتی گفتیم مثلا انصافا معتقدیم که بخاری مثلا شخصی در رجال حدیث خیلی بزرگ باشن، بعضی سایتاشون نوشتن که فلانی مثلا مددی هم اعتراف کرده که بخاری مثلا خیلی جلیله، البته رو مبانی خودشون نه رو مبانی صحیح. الان کیف ماکان خوب دقت بکنید، این یک چیزی نیست که ما فقط قائل باشیم، اهل سنت هم در حقیقت قائل هم. یعنی طبیعت سنت، چون سنت باید بر ذوق کتاب باشه و اون چی که به رسول الله برمیگرده، این طبیعتش محدودیت نداره، چون این شریعت یک شریعت خاتمه، باید تا روز قیامت باشه، نمیشه محدود بشه. سنت طبیعت هم و شریعت خاتم چون تا روز قیامت برای همه مکانها، برای همه زمانها، برای همه افراد در تمام مستویات، جاهل باشن، عالم باشن، پیر باشن، جوان باشن، بچه باشن، بزرگ باشن، دهاتی باشن، شهری باشن، پروفسور باشن، دکتر باشن، بی سواد محض، برای تمام اینها، برای تمام نژادها، چینی و ژاپنی و نمیدونم استرالیا و غیره، و الی یوم القیامه این باید جواب بده. معنی خاتمیت اینه دیگه، واقعا از این که معنی نداره که الی باید پیغمبر جدید که با خاتمیت نمیسازه. طبیعت این کار اقتضا میکنه که سنت رو توسعه بدیم، ولیکن این سنتی که توسعه پیدا میکنه، مشکل اهل سنت این رو در اختیار فقها قرار دادن، خوب دقت بکنید، ولذا عرض کردیم فقها اهل سنت اصولیشون، خوب دقت کنید، این اشکال دور که ما داریم که اگر میگین حکم نیست و فقیه استنباط میکنه، با قیاس استنباط میکنه، بعد از قیاس او میشه حکم، خب اگر حکم نیست چطور علم به او پیدا؟ دور اشکال دو، علم به دو، حکم مبتنی است بر وجود حکم، حکم مبتنی است بر علم، دور لازم، همین اشکال دو. اهل سنت اینطور نیست که اینقدر احمق باشه این حرفا نفهمن. اهل سنت در جواب گفتن مراد از این که ما میگیم اگر فقیه درست استنباط کرد به حکم میرسه و حکمم نیست، خوب دقت کنیم، میگه این حکم نداره، نه در کتاب آمده نه در سنت آمده، لیکن این اگر شواهد کتاب و سنت رو خوب نگاه بکنه به حکم الله میرسه. مراد ما اینه که اگر خداوند جعل میکرد این بود، اگر به حکم، مراد این اولیش اگر بود، بعد از علمش فعلی میشه، اولی شعنی بود بعد میشه فعلی، اگر بنا بود، دقت میکنید، ولی خب معلوم که ابتداش که حکم بر علم، علم بر حکم، که خب خیلی مبتذل، اشکاله، بی‌معنایه. علی ای حاله اگر بنا بود خدا جعل بکنه طبق این، لذا طبیعتاً ما فقط فرق اون اینه با رجوع به وصایت این رو محدود کردیم در ائمه علیهم السلام، اجازه ندادیم هر فقیهی بیاد در جاهایی که حکم نیست جعل بکنه و استنباط بگه بگیم حکم الله، اشکال ما با اونا اونه. پس بنابراین من عبارت ایشون رو میخواستم بخونم دیگه کمی از بحث خارج شدیم. این مطلب اجمالا درسته، یعنی مطلب ناینی، یعنی به عبارت اخرى ما از روایت هر دو رو در میاریم، هم علم رسول الله، احاطه علمی رسول الله به حقایق اشیا و به جمیع مصالح، و هم اضافه بر علم جعل علی طبق اون. این جعل علی طبق اون میشه سنت. اینی که مرحوم ناینی میفرم ولیکن احتمال لا یکون فی البین الا العلم به صلاح و الفساد دون من دون ان یستطفع العلم به ذالک العلم به ذالک الجعل و تشریع فی غایت الوهن و سقوط لانه یلزم علی هذا ان تکون الاوامر الوارده و النواهی الوارده فی الکتاب و السنه کلها اخبارن. اینجا اخبار اخبارم میشه ان صلاح و الفساد من دون ان یکون فیها شائبه الانشاء و هذا مما لا یرضا به المنصب و کیف ارزن یکون قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه اخبارا عن اشتمال. راست خوب این که و اصل این مطلب ایشان درسته، لکه ما اضافه کردیم پیغمبر گرامی اسلام در شب وحی دو حقیقت رو دید، یکی جعل الهی که در قرآن آمده و این بعد از کم و زیادها تنظیم شد در 23 سال. خب اجازه میفهم من یک کلمه بگم بحث تمام شد، بفرمایید آقای مهندس تشریف ببرید چون وقت ما هم تمام شد، بفرمایید.